بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه مستمعین و مخاطبین عزیز و محترم کانال اتاق فکر نیمه شبان. امیدوارم که به لطف خداوند متعال و عنایات خاصه حضرت ولی عصر علیه السلام تا این روز و این لحظه توفیق خدمتگذاری به ساحت مقدس و بزرگوار رو داشته باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با دومین کارگاه آموزشی این کانال در مورد انتخاب تکنیک مناسب برای ارائه محتوا. دوستان عزیز و گرامی، در مورد بحث امشب باید مقداری توضیحات مقدماتی خدمتتون عرض بکنم. مبحثی که الان قراره در مورد اون با هم دیگه صحبت کنیم یه مقداری خاصه و میتونم بگم یه جورایی جدیده و خاص بودنش بیشتر به این دلیلی که سهل و ممتنعه. در مورد این مبحث و در مورد این محتوایی که قراره انشالله در مورد اون با هم دیگه صحبت بکنیم یه تذکر بسیار بزرگ دارم، یه هشدار خیلی مهم و در نهایت یک خبر تقریبا خوب. اول تذکر رو بگم، اینکه عزیزان توجه داشته باشید که مبحثی که قراره انشالله توی این کارگاه با هم دیگه در مورد اون صحبت کنیم در تمام رشته ها و تمام حیطه هایی که شما بخواید خدمت گذاری بکنید به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام و اصلا کلن هر فعالیت مذهبی و فرهنگی دیگه بسیار اهمیت داره و باید بدونیم که اگر زمانی قرار انشالله جشنی برای نیمه شعبان برگزار کنیم از لحظه ای که میخوایم فکر بکنیم به این که چی کار بکنیم تا حالا برسیم به مهندسی دعوت، حالا اینکه چه کارهایی انجام بدیم توی اون جشن توی اون مراسم و یا حتی تا اون لحظه ای که قرار پذیرایی صورت بگیره یا هدیه عمومی قرار توزیع بشه تماما میاد زیر مجموعه این بحث، یک بحث بسیار کلی و مهمه. خب این از تذکر. حالا بریم سراغ هشدار. هشدار اینه که متاسفانه اکثر کسانی که دارن فعالیت مذهبی فرهنگی انجام میدن از این مسائل غافلن و میتونم با جرأت بگم که اکثر شکست ها، حالا شکست چه به معنای این که ما کاملا شکست میخوریم یا اینکه نه یه مقداری بازدهی کار میاد پایین و کار به اون حد انتظار ما نمیرسه و اونقدر مطلوب نیست و میتونم بگم علت اصلی این مشکلات که بعد از مراسمات واسه ما به وجود میاد عدم توجه به این مبحث بسیار مهمه و در نهایت همون خبر خوب. خبر خوب اینجاست که خیلی از مباحثی که قراره امشب در مورد اون، این مباحث مهمی که امشب قراره توی کارگاه در مورد اون با هم دیگه صحبت بکنیم یک مسائل بدیهیه. به خاطر همین خدمتتون عرض کردم که سهل و ممتنع. بدیهی از این جهت که شاید کم و بیش همه ماها ناخودآگاه بعضی از مسائل رو انجام داده باشیم و به اون توجه داشته باشیم، اما همونطور که خدمتتون عرض کردم باز هم بازدهی اونقدر بالا نیست. قراره که انشاءالله توی این کارگاه یک سری تذکراتی رو به هم دیگه بدیم تا بتونیم از این مسائلی که همه ما از اون کم و بیش خبر داریم به نحو احسن استفاده بکنیم و بهره ببریم. حالا که انقدر مقداری توضیح دادم و یه مقدمه تقریبا طولانی شد، بریم سراغ این که حالا اصل مطلب چیه. همونطور که توی پیام آگهی یا همون اطلاع رسانی این کارگاه در مورد اون خوندید، میخوایم در مورد 5 گام اصلی و اساسی شروع هر پروژه با هم دیگه صحبت کنیم که حالا الان پروژه که مد نظر ماست اختصاصاً یک پروژه فرهنگی مذهبیه که حالا باز هم مثالهاش رو میخوایم جهت بدیم به سمت نیمه شعبان، ولادت با سعادت امام زمان علیه السلام، تا یک مقداری بحثمون جهت دارتر بشه. ببینید عزیزان، شاید البته این رو هم خدمتتون عرض بکنم، لغاتی که من استفاده میکنم شاید در جوامع دیگه، در بین اساتید دیگه و بزرگواران دیگه شاید لغات دیگه باشه و از واژه‌های دیگه استفاده بکنن، ولی اصل موضوع ثابته و ما نیاز داریم به این مقدمات و اصول اساسی. ما می‌خوایم در مورد 5 گام اولیه و اساسی برای شروع هر پروژه فرهنگی مذهبی صحبت بکنیم و اصلا باید یک سری معانی رو وارد ذهنمون بکنیم. همونطور که همه عزیزان میدونن انسان‌ها به قدر دایره لغاتشونه که میتونن فکر بکنن، پس اگر ما واژگان مشخص دقیق و کاربردی توی ذهنمون نباشه آنچنان نمیتونیم بتونیم بگم با دقت زیاد تصمیم گیری بکنیم و در نهایت نمیتونیم آنچنان بازخورد بگیریم از کارمون. یه مثال واسهتون بزنم تا بازم این مقدمه رو بخوام پربارترش بکنم. فکر کنید که میخواین از ساخت یک پنکه یک فهرست ارزیابی تهیه بکنید. فکر کنید که فقط توی ذهن شما خوب بد باشه شما میتونید یک پنکه رو به عنوان یک وسیله الکترونیکی به عنوان یک وسیله منزل ارزیابی بکنید که این پنکه خوبه یا بده؟ نه. شما باید جدول متفاوتی داشته باشید و از جهات مختلف این رو بررسی بکنید. رنگش خوبه یا بده؟ کیفیتش، کیفیت پره‌هاش، کیفیت موتورش، ساخت بدنش و و و و الی آخر. حالا ما قراره این پنج گام اساسی رو با هم دیگه بحث بکنیم دربارش تا بتونیم یک جدول خوب در مورد فعالیتامون در نظر بگیریم. اون پنج گام اساسی عبارتند از تعیین آرمان، تعیین هدف، مشخص کردن رویکرد، در نظر گرفتن ارزش‌ها و در نهایت طراحی و مشخص کردن تکنیک. حالا انشاءالله قراره به تفصیل و به جزئیات در مورد این مطالب با هم دیگه صحبت کنیم. به عنوان اولین بحث میخوایم بریم سراغ آرمان. در نظرم داشته باشید دوستان که تمام این گام ها باید یکی بعد از دیگری، یعنی به ترتیب مشخص بشن و در مورد اون صحبت بکنید. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، قدم اول آرمانه. آرمان چیزی که در لغتنامه ها در مورد اون صحبت میشه، سرمنزل یا مقصودیه که به هیچ عنوان دستیافتنی نیست و فقط جهت فکری ما رو مشخص میکنه. یه مثال خیلی عینی براتون بزنم. توی اکثر خیابونهای شهرها که حرکت میکنیم میبینیم که اون انتها خیلی آخر خیابون یه کوه بسیار بلنده که ما میدونیم اون خارج از شهره و ما فقط به خاطر اینکه شهر یک شیبی داره اون کوه رو میبینیم. تصور بکنید، یه مثال خیلی عینی و ساده میخوام براتون بزنم، که شما هر چقدر که اون خیابون رو طی بکنید بالاخره به اون کوه نمیرسید، ولی فقط دارین در راستای اون کوه حرکت میکنید. قدیمی ها، کسانی که صحرانوردی میکردن و در کبیرها حرکت میکردن، همین کاروان های زیارتی یا حالا تجارتی، اونها از ستاره ها، از صورت های فلکی، از ماه یا خورشید استفاده میکردن تا بتونن مسیرشون رو پیدا کنن. اونها در مسیر صورت فلکی دب اکبر حرکت میکردن. اونها هیچ وقت به دب اکبر نمیرسیدن. اونها فقط از این مسیر استفاده میکردن تا راستای حرکتی خودشون رو مشخص کنن. حالا مثال عینیش در مورد فعالیت‌های ما. یک بار بیایم با هم دیگه تعیین بکنیم که آرمان ذهنی ما برای خدمتگذاری چیه. دوستان در نظر داشته باشین که آرمان هیچ وقت دستیافتنی نیست، به هیچ عنوان قابل اندازه‌گیری نیست و مشکلات از اونجایی شروع میشه که آرمان و هدف جاشون رو با هم دیگه عوض میکنه. انسان‌ها به اندازه وسعت فکرشونه که ارزششون مشخص میشه. پس این آرمانه که میتونه جهت فکری ما رو مشخص بکنه و مشخص بکنه که ما چقدر آدم های بزرگی هستیم و چقدر بلند پروازانه داریم فکر میکنیم. مثلا آرمان کسی، یعنی اون چیزی که قراره بهش برسه در انتهای عمرش، موفقیته. ببینید، موفقیت یک پارامتر قابل اندازه‌گیری نیست، اما طرف دوست داره زندگی رو به پیشرفتی داشته باشه. به خاطر همین ناخودآگاه ریز ریز و تمام اهداف جزئی و کوچیک زندگیش رو تغییر میده تا به اون آرمانش برسه. توی هر لحظه از زندگی ازش بپرسی تو موفقی، میگه که من نمیدونم ولی دارم حرکت میکنم با اون سمت. مثلا دارم میگم، یک معلم، یک روحانی مسجدی، معلم پرورشی، یه کسی که فعال مذهبی و فرهنگیه، دوست داره افراد رو محب اهل بیت علیهم السلام تربیت بکنه. هر لحظه میتونه بازخوردی بگیره از این حرفش؟ نه، چون حرفش بسیار کلیه و نمیتونه یک پارامترهای مشخصی که جوابش بلی یا خیر باشه در نظر بگیره، اما جهت فکریش رو میتونه مشخص بکنه. در نظر بگیرید دو تا معلم یا دو تا فعال فرهنگی، یا دو نفری که میخوان آلبوم صوتی تولید بکنن، یا دو نفری که اصلا میخوان جشن بگیرن، دو نفری که میخوان یک نشست رو راه بندازن، با همدیگه شروع میکنن به صحبت کردن. علت اصلی این که خیلی افراد حرف همدیگه رو نمیفهمن و بعد از یه مدتی گروه ها از هم جدا میشن، همین تفاوت آرمان هاست که نتونستن با همدیگه در مورد اون به توافق برسن. یه کسی در نظرش اینه، آرمان ذهنی من این که تمام عالم با فضائل اهل بیت علیهم السلام آشنا بشن. با فضائل. یه کسی میگه نه، آرمان ذهنی من اینه که افراد نماز خون بشن، دوست دارم همه نماز بخونن. دقت داشته باشین، کلمات بار معنایی دارن. یه بار باید با هم دیگه بشینیم ببینیم که ته دل ما چه خبره، ببینیم آیا اطلاعات ما، آیا سطح معارف ما در مورد اهل بیت علیهم السلام مثل همه، آیا داریم یک جوری به این مطالب نگاه میکنیم، برای چی جشن میخوایم بگیریم، برای چی میخوایم خدمت گذاری بکنیم. اصلا دوست داریم افراد که وارد جشن ما، وارد مراسم ما میشن یا پک ما به دستشون میرسه، قرار چه اتفاقی براشون بیفته. به صورت کلی یه پدری میگه که من آرمانم اینه که بچه‌م محب امیرالمومنین علی علیه السلام بار بیاد. یا اصلا اینطوری بگیم خیلی کلی تر، یه معلم مذهبی، یه معلم پرورشی میگه که من میخوام شاگردام رو شیعه اهل بیت تربیت بکنم. این شیعه یه عالمه بار معنایی داره، جهت فکریشو مشخص میکنه. حالا میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که آیا تا به حال شده که اعضای گروه دور هم دیگه بشینن، اعضای یک تیم دور هم دیگه بشینن و آرمانشون رو با هم دیگه یکی بکنن و در مورد آرمانهاشون با هم دیگه حرف بزنن. حالا راه حل‌های کاربردیش چیه؟ بشینیم یک بار به صورت مدینه فاضله با هم دیگه صحبت کنیم، بگیم که مثلا من دوست دارم تمام بچه‌های دنیا از تکنولوژی استفاده بکنن، پس آرمان ذهنی من، رنگ فکر من تکنولوژیه. من دوست دارم تمام بچه‌های دنیا سیر باشن، پس آرمان فکری من اینه. دو نفر که دغدغه تکنولوژی و سیر رو دارن نمیتونیم با هم دیگه مشغول یه کار بکنیم، چون بالاخره دغدغه‌هاشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا باید ببینیم که افراد دارن به چی فکر میکنن. حالا یه مقداری در مورد مسائل اهل بیت این ماجرا پیچیده تر میشه. ماها همه تقریبا با یک آرمان مشترک میایم جلو، اما چون فکرمون متفاوته به مرور زمان به مشکل برمیخوریم. حالا انشالله گام‌های بعدی رو که توضیح دادم یه مقداری ماجرا واضح تر میشه. باز هم در مورد آرمان صحبت میکنیم. عزیزانم اگر سوالی داشتن بنده در خدمتشونم. دوستان عزیز و گرامی، شاید تا الان که در مورد آرمان صحبت کردیم یه مقداری هنوز مسائل مبهم باشه توی ذهنتون و شاید هنوز شاید کاملا متوجه نشده باشید. اشکال نداره، چون آرمان همچین خاصیتی داره و یه مقداری مبحثش جدیده. حالا که انشالله با هم دیگه تا آخر شب صحبت بکنیم و مثالهای بیشتری بزنیم و گامهای بعدی رو توضیح بدیم، این مشکل انشالله به لطف امام زمان علیه السلام حل میشه. بریم سراغ گام بعدی، هدف. آرمان رو مشخص کردیم به عنوان یک سرمنزل و مقصودی که به هیچ عنوان قابل اندازه‌گیری نیست و فقط جهت فکری ما رو مشخص میکنه و افراد زمانی به مشکل برمیخورند که آرمانهاشون با هم متفاوت باشه. حالا بریم سراغ هدف. هدف درست برعکس آرمانه. اتفاقا اهداف سرمنزل و مقصودی هستند که کاملا قابل اندازه‌گیری هستند. اصلا باید اینطوری بگم که ارزش اهداف به اینه که قابل اندازه‌گیری هستن. یه مثال مجدد بزنم. یادتونه توی قسمت قبلی گفتم که من دوست دارم که در زندگی موفق باشم، یعنی آرمان من توی زندگی پیشرفت و موفقیته. حالا میتونم توی هر لحظه مشخص بکنم که من آدم پیشرفته یا آدم موفقی هستم؟ نه، چون این یک آرمانه. ولی حالا میخوام به عنوان هدف واسه خودم مشخص بکنم که من باید تا سن 30 سالگی مدرک دکترای خودم رو بگیرم، من باید تا سن 40 سالگی خونه انقدر میلیون تومانی داشته باشم، من باید تا سن 50 سالگی مثلا دارم میگم به 3 تا خیریه کمک بکنم و 2 تا مدرسه بسازم، من باید تا انتهای سال 96 2 کتاب در شأن اهل بیت علیهم السلام بنویسم، من باید در انتهای نیمه شعبان 1 2 3 4 5 5 کار خدمتگذاری انجام داده باشم. حالا به نظرم کم کم عزیزان دارن با اشتباهات معمول آشنا میشن. ما چطور انتظار داریم مسائلی رو مورد ارزیابی قرار بدیم که اصلا تعریف مناسبی از اونها نداریم؟ یک معلم، یک مدرس، یک مسئول فرهنگی، یک مسئول صدا و سیما دوست داره افراد رو و بچه‌هاش رو و شاگرداش رو خدمتگزار بار بیاره، دوست داره شیعه اهل بیت علیهم السلام بار بیاره. یک بار با خودمون فکر کردیم که معنای عینی خدمتگزار چیه؟ در آرمان میگیم که من دوست دارم شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام باشم، اما توی هدف نمیتونیم این حرفو بزنیم. من توی هدف باید مسائلی رو مشخص کنم که جوابشون به صورت بلی یا خیر مشخص بشه. آیا من نمازهایم رو اول وقت میخونم؟ بله، خیر و سلام، دیگه توضیح آنچنان نداره. آیا من در زمانی که از پدر و مادرم خشمگین هستم کظم قیظ میکنم و باز هم به اونها احترام میذارم؟ بله، خیر. من نمیتونم بگم که آیا من خدمتگزار بودم یا نه، چون دقیقا نمیدونم کدوم کار من، کدوم فعالیت من قرار لبخند رضایت و خوشنودی رو به لب امام زمان علیه السلام بیاره. ولی من میتونم بگم که آیا من تونستم در نیمه شعبان سال 1395 سه تا جشن برگزار بکنم؟ آیا تونستم پک فلان مدل رو پخش بکنم؟ خیلی وقتا ما ببخشید روی هوا صحبت میکنیم، یعنی آرمان رو بین افراد پخش میکنیم و انتظار هدف داریم. حالا مشکل اصلی کجاست؟ اینکه نمیتونیم از کار خودمون غلط بگیریم. وقتی من چیزی رو مشخص نکردم چطوری میتونم ازش غلط بگیرم؟ حالا بیان جزئی تر بشیم. من و دوستم، من و دوستانم، من و مربیم، من و شاگردام، من و همکارانم میخوایم یک کاری واسه نیمه شبان انجام بدیم. آرمان ما اینه که افراد رو منتظر بار بیاریم. منتظری که حرف بسیار کلیه. اوکی، درست. پس نمیتونیم آنچنان پارامترشو اندازه گیری کنیم و اونها رو به صورت بله خیر جواب بدیم. میریم سراغ هدف. هدف من اینه که افراد رو با محتواهای مختلف آشنا بکنم. دوستان عزیز، اصلا ما باید بدونیم واسه چی میخوایم جشن بگیریم، بدونیم که دقیقا هدفمون چیه، کسی که وارد جشن ما میشه چی میخواد بشنوه، چی میخواد بفهمه. من همینجا از همه عزیزان خواهش میکنم که تو رو خدا این گردونه رو برعکس نرن. ترتیب ما آرمان، هدف، رویکرد، ارزش و نهایتا تکنیکه. ولی اکثرا متاسفانه افراد از تکنیک شروع میکنن و برعکس میان و همیشه است که به مشکل برمیخوریم. من هدفم رو میخوام مشخص بکنم که امسال میخوام در مورد امید حرف بزنم. هدف من اینه که افراد در زمان نیمه شعبان با امید به زمان ظهور، با امید به زندگی با امام زمان علیه السلام آشنا بشن. اول مشخص کنم در مورد چی میخوام حرف بزنم. درست؟ این هدفه. حالا یه مقداری جلوتر که بریم دوباره در مورد هدف با همدیگه صحبت میکنیم. خب عزیزان، رسیدیم به بخش بعدی، مشخص کردن رویکرد. یه مثال میخوام واسهتون بزنم تا همین ابتدای کار رویکرد براتون شفاف و مشخص بشه. دو تا معلم دینی، فرض رو بر این بذاریم که آرمان مشترکی دارن. دو معلم دینی که قراره توی کلاس راهنمایی دبیرستان احکام رو آموزش بدن، آرمانشون اینه که افراد رو مذهبی بار بیارن، افراد رو مقید بار بیارن، افراد رو شیعه اهل بیت علیه السلام بار بیارن. یه حرف خیلی کلی. حالا هدفشون به صورت مشخص چیه؟ این که کتاب دین و زندگی مثلا سال هشتم دبستان رو تدریس کنن، این که مثلا کتاب احکام رو، احکام نوجوان رو به افراد یاد بدن و تدریس کنن. پس آرمانشون خیلی کلی بود، ولی هدفشون اینه که یه درس مهدویت بهشون بدن، یه درس امامت بهشون بدن، احکام بهشون آموزش بدن، ریاضی درس بدن، علوم درس بدن، جغرافیا درس بدن. درسته؟ پس تا الان رسیدیم که جزوه درس دادن، کتاب درس دادن یا اصلا یک محتوای خاص رو مطرح کردن هدفه. آرمان این کانال اتاق فکر تربیت کردن و اطلاع رسانی برای خدمتگزاری بهتره. کی میتونه مشخص کنه که خدمتگزاری بهتر یعنی چی؟ هیچ کس، تقریبا هیچ کس. اما هدف، امشب هدف ما اینه که در مورد این مطلب صحبت بکنیم. در کارگاه قبلی هدف ما تبیین و تعیین مهندسی دعوت بود. حالا بگذاریم. معلمای دینی رو داشتن میگفتن هدفشون این بود که یک جزوه احکام رو به افرادی با سنین خاص آموزش بدن و در نهایت در انتهای سال تحصیلی از اونها امتحان بگیرن و بازخورد بگیرن. ببینید دوستان، چون هدف مشخص بود میتونن امتحان مشخصی بگیرن. من نباید انتظار داشته باشم که برم سر کلاس درس یه روز از ریاضی بگم، یه روز از جغرافی، در امتحان بگیرم که ببینم بچه‌ها امسال چقدر چیز یاد گرفتی. من نمیتونم بدون این که مشخص بکنم چی میخوام توی جشنم بگیرم از جشنم بازخورد بگیرم که بالاخره بگم خوب بود یا بد بود. حالا میخوام بریم سراغ گام سوم، رویکرد. دو تا معلم دینی میرن سر کلاس و جفتشون دارن با هدف مشترک یک جزوه احکام آموزش میدن. اما اینجاست که رویکردشون یا جهت فکریشون با همدیگه متفاوته. یک کسی جزوه احکام رو آموزش میده و دوست داره افراد رو عبد و بنده خدا تربیت بکنه. یعنی چی؟ میخواد عبودیت رو توی ذهنشون زنده کنه. عبودیت تعریف دقیقش چیه؟ من هر کاری رو میکنم چون خدا گفته. من دیگه دنبال این نمیگردم که چرا نماز صبح دو رکعته، چرا نماز مسافر شکست است. من این کارو انجام میدم چون خدای متعال گفته. حالا شاید تو ذهنتون سوال پیش بیاد که مگه رویکرد دیگه هم هست؟ بله. معلم دیگه ای میره سر کلاس دینی، جزوه احکام رو درس میده. همون امتحان ازشون میگیره. ولی تم صحبت کردنش، بک‌گراندش و پیش زمینه ذهنش اینه که بچه‌ها رو میخواد محب و طرفدار فلسفه احکام بار بیاره. من میخوام به بچه‌ها احکام درس بدم و به اونها بگم که نماز بخونید چون که امواج مغناطیسی رو از بدنتون دور میکنه، روزه بگیرین چون برای بدنتون مفیده، این کارو نکنین چون فلان میشه، دروغ نگین چون به خودتون برمیگرده، غیبت نکنین چون فلان میشه، و و و یه عالمه حرف که وقتی با این معلم صحبت میکنی میبینی که نه، این ذهنیتش با اون اولی فرق میکنه. رویکرد اون معلم عبودیته، ولی رویکرد این معلم فلسفه احکامه. اون میگه من این احکام رو درس میدم به خاطر اینکه خدا گفته، این میگه من این احکام رو درس میدم چون واسه تو خوبه. شاید الان یه مقداری ذهنتون تکون بخوره. یه مثال قدیری واسهتون بزنم. من میخوام برم خطبه قدیر رو به عنوان یک سخنران توضیح بدم برای یه عده‌ای. خب میدونید خطبه قدیر بین 11 تا 13 تا فراز مختلف داره با موضوعات مختلف. من میتونم خطبه قدیر رو با تم توحیدی توضیح بدم و در موردش حرف بزنم. میتونم مثلا از خطبه قدیر نبوت استخراج کنم. میتونم در مورد خطبه قدیر فقط از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت کنم. اصلا من میتونم خطبه قدیر رو توی جشن نیمه شعبان بخونم و بگم که ببینید 1400 سال پیش زمانی که امیرالمومنین هنوز وجود داشتند و زنده بودند در مورد امام زمان علیه السلام صحبت شده. ببینید من یه جشنی میگیرم، پس آرمانم خدمتگزاریه، هدفم تعریف کردن خطبه قدیره و اصلا خوندن خطبه قدیر، ولی ناخودآگاه دلم یه چیز دیگه باشه، ذهنم جهت میگیره و من دلم میخواد که خطبه قدیر رو بیشتر امام زمانی بگم. اصلا کسانی که یه مقداری اهل براءت هستن خطبه قدیر رو با تم براءتی میگن. ببینید پیامبر منافقین رو لعن کرده. میتونیم بریم سخنران مراسم فاطمیه بشیم و از دل فاطمیه امیرالمؤمنین و قدیر رو بکشیم بیرون. نه، میتونیم از فاطمیه امام زمان علیه السلام رو پررنگ بکنیم و به همه بگیم عزیزان عذرخواهم که قطع شد، و به همه بگیم که ببینید فاطمیه زهرا سلامون علیها برای دفاع از امام زمانشون بود که جلو رفتن. این مسئله خیلی مهمیه. باید رویکرد خودمون رو مشخص کنیم و در نظر داشته باشیم که برای چی داریم خدمت گذاری میکنیم. حالا ببینیم که من میخوام امام زمان علیه السلام رو با چه رویکردی به افراد معرفی بکنم. آرمان من خدمت گذاریه، هدف من برگزاری جشن نیمه شعبانه، هدفم گفتن از امیده، ولی تم صحبت من، رویکرد صحبت من بیشتر میخواد افراد بزرگسال رو در نظر بگیره یا میخواد جوانها رو بیشتر شامل بشه. تم صحبت من، جهت فکری من، ببینید دوستان فکر کنید که میخوایم در مورد یک جسم واحد صحبت بکنیم، هر کسی امکان داره از یک طرفش حرف بزنه. من از رنگ گلدون میگم، یک کسی از قیافه گلدون میگه، یک کسی از کیفیتش میگه، هدف همون گلدون است، ولی این رویکرده که اینجا اهمیت پیدا میکنه. خیلی از اوقات ما آنچنان رویکردش مشابهی نداریم. یه مثال دیگه واسهتون بزنم شاید کاربردی تر باشه. فکر کنید که من و شما دو مهندس عمران هستیم که میخوایم حسینیه ای بسازیم. من و شما دو تا مدیر یک حسینیه هستیم و میخوایم سفارش بدیم که یک ساختمون برامون ساخته بشه. جفتمون میخوایم واسه خدمتگزاری اهل بیت علیهم السلام یک حسینیه بسازیم. درست؟ پس هدفمون اون حسینیه هست. اما من دلم و اون رویکرد ذهنی میگه که بذار یه اتاق صوت هم باشه، بذار یه انبارم داشته باشیم. شما میگی نه، یه فضای کاملا مسطح داشته باشیم. ذهنیت من، رویکرد من به مسائل جانبی هم هست، ولی شما نه، اصل موضوع همون فضای کلی رو بیشتر میخواید در نظر بگیریم. بیام تو جشن نیمه شعبان، رویکرد من بیشتر اینه که در مورد جوانها صحبت بکنم. من بیشتر میخوام در مورد هویت افراد صحبت بکنم. میخوام بگم که آقا هویتت اگه امام زمانی باشه مشکل حل میشه. یک کسی دیگه کلن دلش امید و انتظاره. یک کسی میخواد امام زمان رو مثل پدر معرفی بکنه. یک کسی میخواد امام زمان رو دوست معرفی بکنه. یک کسی میخواد امام زمان رو مولا معرفی بکنه. این فضاهاست که بعضی وقتا ماها به مشکل برمیخوریم. میبینید که تم بعضی از مراسم، تم بعضی از جشن‌ها احساسیه، ولی بعضی هویتیه. بعد افرادی که طرفدار مسائل هویتی هستن یه جورایی نمیتونن با اونایی که حرفای احساسی میزنن کنار بیان. بعد از یه مدتی فضای خدمتگزاری‌ها از هم فاصله میگیره. نگاه میکنی که یک آلبوم صوتی داره تولید میشه، هدفش بیشتر مسائل احساسیه، ولی یه آلبوم صوتی تولید میشه که بحث‌های عقلی و منطقی رو مطرح میکنه و میخواد امام زمان علیه السلام رو به صورت منطقی وارد ذهن افراد بکنه. با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم، با هم دیگه فکر کنیم، ببینیم که رویکردهامون در مورد رسیدن به همون هدف مشترک، یعنی گفتن از امام زمان علیه السلام، یکیه. اصلا مشخص بکنیم که میخوایم در مورد چی توی نیمه شبان صحبت کنیم. من عذرخواهی بکنم از اون عزیزی که سوال پرسیدن، فقط میخوام بگم که اجازه بدید من این پنج گام رو در حد توانم توضیح بدم. وقتی که خواستیم وارد موضوعات کاربردی و مثالهای کاربردی بشیم، بیشتر در مورد این قضیه صحبت میکنیم. در مورد آرمان صحبت کردیم، در مورد هدف و رویکرد هم گفتیم. حالا میخوام بریم سراغ گام بعدی و گام چهارم، ارزش. ارزش ها خطکش هایی هستند که کار ما رو بررسی میکنن. ارزش ها اون حدود و ثغور ما هستند. ارزش ها اون هنجار ها هستند، یعنی باید ها و نباید ها. یه مقداری عینی‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم. یادتونه خدمتتون عرض کردم که باید این مسائل و این گام ها پلکانی برن جلو؟ باید ببینیم که اون کسی که آرمانش موفقیته میتونه هدفش معتاد شدن باشه؟ خب معلومه که نه. من باید هدفم از جنس آرمانم باشه، باید روی کردم از جنس هدفم باشه و هیچ وقت روی کردم هدفم رو نقض نکنه. حالا این خطکش ها و این ارزش ها هستن که کل ما رو کنترل میکنن و کل فعالیت ما رو تحت پوشش قرار میدن. حالا ببینیم که اصلا یک سری ارزش هایی رو باید مشخص بکنیم که در آرمان ما، در هدف ما بگنجن و بتونن اونها رو بررسی بکنن و اونها رو کنترل بکنن. مثلا آرمان ما چی بود عزیزان؟ به عنوان مثال این بود که منتظر امام زمان علیه السلام باشیم و کارهایی بکنیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دوست دارن، درست؟ هدف ما این بود که در ایام نیمه شبان یک خدمتگزاری انجام بدیم و از توانایی هامون در راستای تبلیغ و اعتلاء نام امام زمان علیه السلام بهره ببریم. حالا یه مقداری هدف رو جزئی تر باید بکنیم. اصلا گفتیم فرق هدف و آرمان اینه که باید جزئی تر بشه هدف و بتونیم ازش بازخورد بگیریم. هدفمون خدمتگزاری بود، حالا هدفمون در مورد اینه که در مورد امید صحبت بکنیم مثلا. حالا هدفمون جزئی تر، میخوام یک فعالیتی انجام بدیم که این امید رو به افراد برسونیم و در نهایت یک باکسی در نظر بگیریم، یک جعبه، افراد وارد این جعبه ما میشن. این جعبه‌مون دوستان هنوز مشخص نیستا. این جعبه ما میتونه جشن باشه، میتونه سیدی صوتی باشه، میتونه کلیپ تصویری باشه، میتونه یک پک دم دری باشه، میتونه یک پوستر باشه، میتونه یک کلیپ تلویزیون های شهری باشه. هنوز مشخص نیست. من میخوام افراد که وارد این باکس من شدن، افراد که به تبلیغ من برخوردند، خروجیش کسی باشه که با امید آشناست. پس هدف من امیده. رویکرد من چی بود؟ حالا یه مقداری مثلا این رویکرد رو من نمیخوام املا بکنم و ذهن دوستان جهت بگیره، دارم به عنوان مثال عرض میکنم. رویکرد من این بود که امید رو ببرم سر سفره کسایی که با معصیت زندگی خودشون رو سیاه کردن. میخوام امید رو ببرم سر خونه، دم خونه کسایی که یه مقداری مسائل اقتصادی روی زندگیشون فشار آورده. میخوام امید رو ببرم در خونه کسایی که منزوین، به خاطر نداشتن دوست با نامحرم وارد ارتباط شدن و و و. حالا اینجاست که ارزش‌ها ارزش پیدا می‌کنن. بعد یک سری باید و نباید مشخص بکنیم تا بتونیم از خودمون حساب بکشیم. اصلا باید خودمون رو کنترل بکنیم. ارزشمون هم باید از جنس آرمانمون باشه. یک سری باید و نباید از جنس آرمانمون. مثال، من خدمتگزار صاحب الزمان علیه السلامم، هدفم برگزاری یک مثلا خیمه پخش شربت یا چایی توی خیابون هاست. روی کردم هم اینه که مثلا میخوام یه کاری انجام بدم، دوست دارم همیشه بچه نوجوانا بیان خدمتگزاری بکنم. نه، دوست دارم روی کردم اینه که افراد مسن‌تر بیان خدمتگزاری بکنن، شاید احترام بیشتری داشته باشن. ارزش، ببینم حواسم هست که چه چیزی دارم توی باند ها پخش میکنم، حواسم هستن نو مردونه از هم جدا هستن که خدای نکرده مشکلات شرعی پیش نیاد. حواسم هست به چش تو چش شدن خانم ها و آقایون. ببینم وقتی که نمایشگاه قرف بزرگواران بازم عذرخواهم که قطع شد. داشتم عرض میکردم خدمتتون که زمانی که دارم یه نمایشگاه قرفه‌ای برگزار میکنم حواسم هست که راهروها رو یه جوری طراحی بکنم که اگر مخاطب عام میدارم زن و مرد با هم دیگه اختلاط نداشته باشن. ارزش. حواسم هست که توی مراسمی که دارم برگزار میکنم نماز اول وقت باید خونده بشه. یه کاری نکنم که افراد بگن که ببینم تو که محب امیرالمومنینی، تو که داری سنگ امام زمانت به سینه میزنی، نمازت کو. حواسم هست یه کاری نکنم که همسایه ها آزرده بشن. حواسم هست که اگه بچه های من، اگه دوستای من، اگه شاگردای من، اگه همکارای من پول میز و صندلی رو دیر بدن، واسه من محب امام زمان داره گرون تموم میشه. یه سری ارزش ها. ارزش اینه که در مورد بعضی از مسائل صحبت نکنیم. ارزش اینه که در مورد بعضی از مسائل حتما حرف بزنیم. آقای فلانی بی زحمت واسه ما یک متن بنویس که توش حتما در مورد این قضیه صحبت بشه. فلانی حواست هست من تو جشن نیمه شب نمیخوام از این و این صحبت بکنم. باید این باشه، نباید این باشه. من حاضرم کل جشن رو کنسل بکنم اما نماز اول وقتم زیر سوال نره. من حاضرم اصلا از سیستم صوتی استفاده نکنم تا همسایه هام ناراضی نباشن. حالا که داریم یه مقداری دقیق تر نگاه میکنیم متوجه میشیم که بله، بعضی وقتا این ارزش ها دیگه بای بای از بین رفتن. اصلا ارزش هامون در آرمان هامون نمی گنجن. یه مقداری با هم بیشتر در مورد ارزش صحبت بکنیم. اصلا ببینیم مقداری با هم مرور بکنیم. من آرمانم، با هم دیگه فکر بکنیم. آرمان من حالا میخوام اینجوری بگم. آرمان من تربیت یک جامعه منتظره. هدف من برگزاری یک مراسمیه، یک تبلیغ نام امام زمان، یک روشی برای تبلیغ نام امام زمان علیه السلام. رویکرد من بیشتر نوجوانا هستن. رویکرد من بچه‌ها هستن. رویکرد من زنان خانه‌دار هستن. رویکرد من پیرمردا هستن. رویکرد من پیرزنا هستن و یه عالمه رویکرد. حالا ارزش. عزیز من که هدفت و رویکردت میره سمت دانشگاه، حواست هست که بچه ها رو یه جوری بار بیاری و یک خواسته ازشون داشته باشی که خدای نکرده نکنه اون کسی که توی نمایشگاه قرفه‌ای داره صحبت میکنه اسیر غرور بشه. نکنه زمانی اون آقا پسری که توی نمایشگاه قرفه‌ای واسه دختر خانم دانشجو صحبت میکنه یه مقداری حرفش و چشش راه کج بره. حواسمون هست که از یه حدی بیشتر نباید توی جشن نیمه شبان خرج بشه. حواسمون هست که پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حاضر نشدند حتی به بت‌ها دست بزنن واسه اینکه اونها بخوان واسه اسلام احترام و اعتبار قائل بشن. خب همونطوری که می‌دونیم سران قریش و سران کفار به پیغمبر گفتن که احترام بگذار، پیغمبر همچین کاری نکردن. حالا کاریشون نداشته باش، نه، دست فقط بهشون بزن، نه، سکوت کن، نه، باید بت‌ها از بین برن. خیلی وقتا هدایت ما متاسفانه با ضلالت همراهه. سرودهایی رو پخش میکنیم توی جمعمون، توی نمایشگاه قرفه‌مون، توی جشنمون، توی حالا اون خیمه شربت دادنمون که بابا این از آلات موسیقی هم که استفاده نشده باشه از یه چیزی داره استفاده میکنه که بالاخره طرب و شور داره و علما واسه اون احتیاط در نظر گرفتن. بالاخره اون آقایی که داره میخونه بچه مذهبیه ولی قنا داره صداش. ارزش. من نباید از صدای خواننده های استفاده بکنم که از آهنگ خواننده های پاپ و راک دارن استفاده میکنن. خیلی زشته ولی متاسفانه بعضیا هستن که واسه اهل بیت علیهم السلام میخونن ولی با آهنگ خواننده ها. ارزش. من نباید وهن اهل بیت علیهم السلام رو انجام بدم. ارزش. من باید در مورد محبت صحبت بکنم. من باید با مهمونان با ادب صحبت بکنم. من باید ظاهر مرتب و آنچنانی داشته باشم. من باید تزیینات مناسبی داشته باشم. من باید سر وقت مراسمم رو شروع کنم و سر وقت به اتمام برسونم چون میدونم نظم من واسه اون مهمونا مهمتر از حرفی که دارم واسهشون میزنم. حالا این ارزش‌ها به چه دردی میخورن؟ آرمان رو مشخص کردیم، هدف رو مشخص کردیم، رویکرد رو در نظرمون مشخص کردیم، ارزش‌ها و باید و نبایدهامون هم مشخص کردیم. حالا وقتی همه اینا رو گذاشتیم کنار هم دیگه، توانایی‌هامون رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تازه باید چه تکنیکی انتخاب بکنیم. حالا میریم سراغ تکنیک. چه بخش بعدی هم همراه ما باشید. عزیزان، من بابت اینکه هم فاصله بین ترک ها زیاده و همین که صحبت ها قطع میشه، عذرخواهی میکنم یه مقداری تماس هم زیاده و یه مشکلی الان پیش اومده. من از این بزرگواری شما ممنون و متشکرم. حالا بریم سراغ بحث خودمون. یادتونه همون اول بحث یک تذکری خدمتتون دادم و گفتم که اون بحث اینقدر مهمه و تمام شاخه های خدمتگذاری ما رو تحت پوشش قرار میده. شاید یه مقداری الان به اون اهمیت پی برده باشیم. و یک هشدار دادم و گفتم متاسفانه خیلی از افراد و فعالان مذهبی و فرهنگی این گام ها رو اصلا مورد توجه قرار نمیدن و اصلا به ترتیب جلو نمیدن. حالا این که در نظر نمیگیرن یه بحثه، بعضی ترتیبش رو به هم میزنن. حالا میخوام برسم به اون هشدار خطرناک مهم و اساسی. خدمتتون گفتم که متاسفانه خیلی از افراد از اون طرف شروع میکنن، به جای اینکه بگن آرمان، هدف، رویکرد، ارزش، تکنیک، میگن تکنیک، حالا هر چی شد شد. یه سوال خودمونه، یه سوال بگم صمیمی‌وار، چی شد؟ نه خدا وکیلی، چی شد که دور هم دیگه نشستیم و گفتیم جشن؟ روی چه اساسی؟ روی چه حسابی؟ وجدانن پشت کارمون فکر بود؟ چی شد که خواستیم آلبوم صوتی تولید بکنیم؟ چی شد که خواستیم نمایش بازی بکنیم؟ اصلا سر چه قضیه ای به این نتیجه رسیدیم که میخوایم بریم پک پخش بکنیم؟ یه خورده با هم دیگه بشینیم فکر بکنیم. زمانی که داریم هدف رو مشخص میکنیم، توی هدف میخواهیم برویم به بچه های دانشجو بگوییم امام زمان علیه السلام به ما نگاه میکنند. پس یک، برای مشخص کردن هدف مخاطبمون رو مشخص کردیم. عزیزان من، وقتی که مخاطب رو مشخص میکنه، شاید اصلا جنسش چیز دیگه باشه. اشتباه اینجاست که ما میگیم که بریم جشن بگیریم. حالا واسه کی جشن بگیریم؟ بذار ببینم، تو مهمون داری، از کجا مهمون میاری؟ نه، آها، پس بذار واسه دانشجو جشن بگیریم، خیلی جواب میده. بذار یه آلبوم صوتی تولید بکنیم. خب عزیزم، میخوای واسه نیمه شبان چیکار بکنی؟ به لطف خدای متعال، به عنایات امام زمان علیه السلام، میخوام یه آلبوم صوتی بزنیم. توش چیه؟ امنانو نمیدونین دیگه. بابا از این گافا زیاده. طرف میره پیش یه نویسنده، میگه متن بنویس، میخوام آلبوم صوتی بزنم. میگه یعنی چی؟ تو متن نداری میخوای آلبوم بزنی؟ دیگه هوس کردم آلبوم صوتی بزنم، میخوام تو واسم بشینی بنویسی. بابا من اصلا بشینم فکر بکنم واسه چی دارم من کار انجام میدم؟ اگه جامعه یه هدف من راننده تاکسی ها هستند، که نمیتونم واسه شون جشن های کلاس بگیرم، اصلا پک شاید به درد راننده تاکسی ها نخوره. اگه من نظرم مخاطبین عام هستند، دانشجوه، نوجوونه، فقط زنه، فقط مرده، زن و شوهرها هستند و و و و همه این مسائلی، که نمیتونم از اون طرف دور بزنم. ما بعضی وقتا فکر میکنیم مسائل وحی منزله، چون بغل دستمون جشن گرفته ما باید جشن بگیریم. چی کار بکنیم امسال جدید باشه؟ پک پخش کنیم. اصلا یه سوال، کی گفته تنوع ارزشه؟ آها باری کلا، اصلا ارزش، ما ارزش رو هنوز مشخص نکردیم. توی ذهن ما آیا تنوع یک ارزشه؟ اصلا ببینم رویکرد ما تنوعه؟ نه، رویکرد ما چرا باید تنوع باشه؟ بله، اگه من یک کلیپ ساز باشم، اگه من یک مجری باشم، باید تنوع بدم توی اجراها. ولی من یک تیم خدمتگذاری دارم، کی گفته که چون سال پیش جشن گرفتم امسال دیگه جشن نگیرم؟ عزیز من، تو داری توی مناطق حومه شهر کار میکنی، توی مناطق حومه شهر شاید فقط جشن گرفتن جواب بده. به نظر در حومه شهر نشست جواب میده؟ نه جان من، نشست جواب میده؟ شایدم جواب بده، ولی قبلش فکر. اصلا اشکال نداره، آقا من فهمیدم که من فقط باید گروه سرود را بندازم. تو رو خدا از این طرف نریم، حواس نکنیم آلبوم صوتی بزنیم، حواس نکنیم پک پخش بکنیم. من یه سری مباحثی تا الان توی گروه ها میدیدم و توی این کانال میدیدم که ما میخوایم همچین کاری انجام بدیم، چی کار کنیم؟ عزیز من تو که نمیدونی چی کار کنی، چرا اصلا میخوایم همچین کاری انجام بدیم؟ خیلی جالبه ها. من اصلا باید ببینم که مخاطب من میخوام توی فرودگاه تبلیغ بکنم، اصلا ببینم که جواب میده یا نه، بعد بیام واسه فرودگاه یک تکنیک در نظر بگیرم. من میگم که میخوام تو فرودگاه پک پخش بکنم، چی توش بنویسم؟ خیلی حرف زشتیه، خیلی، یعنی کاملا این هرم رو برعکس اومدیم. خیلی مورد داره ها، حواسمون هست. حالا سوال یه مقداری با هم دیگه داشته باشیم. عزیزان گرامی، من در مورد آرمان صحبت کردم، در مورد هدف، رویکرد، ارزش و در نهایت تکنیک، و قرارمون بر این بود که هر کدوم زیر مجموعه قبلی باشن. آرمانو که مشخص کردیم بر اساس اون هدف بچینیم، رویکردمون رو مشخص کنیم که چجوری میخوایم نگاه بکنیم به اون موضوع، در نهایت ارزش مشخص بکنیم، ارزش های ما چه چیزایی هستن، و در نهایت وقتی همه اینا رو مشخص کردیم بگیم تکنیک. مثلا یه مثال دیگه واسه تکنیک بزنم واسهتون، این که میخوایم آلبوم صوتی بزنیم، خرجش چقدر میشه؟ 4 میلیون تومان. بابا من ارزشم واسم این بوده که به افراد یاد بدم با 500 هزار تومان هم میتونی خدمتگذاری بکنی. خراب نکنیم جنب خدمتگذاری رو، فکر بکنیم. حالا در مورد این 5 تاگان با هم یه صحبت کردیم، من یه استراحت 10 دقیقه یک ربع به جمع بدم و عزیزان هم سوالاشون رو مطرح بکنم. در خدمت شما بزرگواران هستم، الان منتظر سوالم. عزیزان اگر سوالی دارن من در خدمتشونم. دوست عزیز سلام، در مورد آرمان صحیح صحبت کردیم. آرمان چیزی نیست که من بخوام مشخص کنم و اصلا چیز قابل تشخیصی باشه. بگردیم ببینیم که اهل بیت علیهم السلام در صفات شیعیان چه چیزی گفتن. باید هدف ما و اصلا نه، همون هدف کلی، همون آرمان ما از تربیت افراد، از تبلیغ چه چیزی باشه. بریم ببینیم که خصائص شیعیان چیه، خصال شیعیان چیه و ویژگی های افکاری و رفتاری شیعیان چیه. یه سال از شما میپرسم، بی‌زحمت در جواب همین وایسم جواب این سال من رو بدیم. این سوال رو یکی از اساتید من که خیلی حق به گردن من دارن مطرح کردن. دو نفر رو داریم که دو تا بچه مذهبی هستن. یکیشون نماز اول وقتش ترک نمیشه و یک زندگی روی نظمی داره و در حد معمول برای نیمه شعبان فعالیت میکنه. در کنارش کسی دیگر رو داریم که نمازش معمولا آخر وقته، ولی این بچه موتور جشن نیمه شعبانه و تقریبا هر کاری بهش بگیم نه نمیگه. این وسط خب کل کلم شاید داشته باشه با افراد، بی احترامی هم داشته باشه، ولی موتور نیمه شعبانه دیگه. دیگه کار را انداز جمع ماست، کار را انداز مدرسه است، کار را انداز اون گروه مذهبیه، کار را انداز کلن دیگه آچار فرانسه است. یه سوال، شما خودتون بین این دو نفر کدوم رو انتخاب میکنید به عنوان یک بچه امام زمانی؟ حالا این حرف من ادامه داره ها، بازم با هم دیگه در مورد این قضیه صحبت کنیم. پس شد یک کسی که نمازش رو اول وقت میخونه و مناسبات دینش رو، واجباتش رو داره و کارش رو انجام میده و خدمتگزاری داره، ولی شما با من یک موتور نمیشناسیش. یک کسی دیگه هست که نه، به عنوان موتور میشناسیش ولی نمازش آنچنان تعریفی نداره، احترام به پدر و مادرش همچین زیاد مناسبی نیست. کدومو بی زحمت شما انتخاب میکنی جوابتون رو بگی. دوست عزیز و محترم، در مورد نماز و جشن صحبت کردیم. اولا اون صحبتی که من اونجا داشتم به عنوان یک ارزش یک شخص بود که آقا میگه من این کار رو نمی کنم چون اینجوری میشه. سوال، یعنی شما واقعا میتونید برای امام حسین، برای فاطمه زهرا، برای امام زمانی صحبت کنید که خودشون نماز اول وقت میخوندن؟ شما میتونید از علی ابن موسی رضا علیه السلام صحبت کنید که اون شخص گفت یا علی ابن موسی رضا اگه یک کلمه دیگه میگفتی من مسلمون میشدم؟ گفتن من به خاطر همین اسلام و به خاطر همین نمازه که دارم با تو حرف میزنم، الان از اون گفته باید نمازم بخونم. شما دلتون راضی هست که نماز اول وقت رو بذارید زیر پا ولی جشن نیمه شبانتون رو برگزار کنید؟ نه، تبلیغ نام امام زمان علیه السلام واجبه، خواهشن این بحث ها رو با هم دیگه قاطی نکنید. تبلیغ نام امام زمان علیه السلام واجبه نه جشن. تبلیغ نام امام زمان علیه السلام واجبه نه آلبوم صوتی. تبلیغ نام امام زمان علیه السلام واجبه نه یک کاری بکنیم که زن و مرد با هم یه قاطی بشه. متوجه این؟ یه زمان گروهی را نندازیم به نام امام زمان علیه السلام که یه مقداری ارزش با هم دیگه شاید ارتباط داشته باشن. بحث من اینه، اگر بتونید تایم جشنتون رو عوض بکنید که به اون ارزشتون لطمه نخوره، باید این کارو بکنید. یه مقداری الان دیگه وارد اون بحثی میشیم که میبینیم که اعضای گروه با هم دیگه مشکل دارن و اختلاف از همینجا شروع میشه. در مورد زیادی خرج هم واسه اهل بیت علیهم السلام، بله، هر چقدر که میتونیم مایه بذاریم. من نگفتم ارزش نهایی اینه که کم خرج بکنیم، نه 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 نه، من به عنوان ارزش یه گروه گفتم عزیزم، شاید من اینو بد توضیح دادم. بله درسته، برای امام زمان علیه السلام باید زیاد خرج بکنیم، چون اصلا مگه میشه یه بچه واسه باباش خرج نکنه با اینکه میدونه تمام زندگیش از اون پدره؟ نه، حرف من این نیست. بله همون اسراف هست، همون تبذیر است. یه زمانی نشه که بنده خدای به من گفت که من امسال جشن نیمه شبانم خیلی عالی بود. گفتم چی کار کردی؟ گفت تقریبا من تونستم واسه 50 تا مهمون هر نفر یه چیزی بودن 60,000 تومان خرج کنم. گفتم وای، تو در حد یه مجلس عروسی در حد مجلل واسه شون خرج کردی که چی؟ آره چند مدل چیپس رو بردم، چند مدل چندنم تنقلات اینجوری رو بردم، 3 مدل بستنی رو بردم، این بعد ایکس باکس واسه شون رو بردم که بازی بکنن جشن امام زمانمون شاد بشه. گفتم ای پس الان ارزش تو جشن امام زمان شده که بچه ها بیشتر هیجان داشته باشن. آها یه زمانی هست که ما تشخیص میدیم که آقا این 10 تا بچه، این 20 تا، این 30 تا، این 50 تا بچه رو فقط باید اینجوری جذب کنیم. این یه زمانه. یه زمانی خودمون دوست داریم این کارو بکنیم تا جشنمون با کلاس تر بشه. قاطی نکنیم این بحثا رو با هم دیگه. از یه حدی بیشتر دیگه تبذیر، یعنی دیگه زیاده رویه، دیگه ریخت و پاشه. بله شما میتونید 5000 نفر رو چلو گوش بدید، درست، ولی دیگه بعضی از کارا نه. از طرف دیگه هم گفتم آقا یه کسی از تمش اینجوریه، اصلا مهمونه که داره دعوت میکنه اینجوری هستم. اما از طرف دیگه باید در نظر داشته باشی که شما خودت ارزشتو مشخص میکنی. ارزش من اینه که اگه پک من رمانش کج بخوره نباید بره دست مهمون، هیچ اشکالی هم نداره، چون میخوای برای اون مهمون در شأن اهل بیت کار بکنی. آقا یه بچه نواحی همه اصلا واسش فرق نمیکنه، اصلا رمان خورده یا نخورده، ولی اگه داری واسه قشر مرفه کار میکنی، واسه سمت ظفر و میرزا مادری کار میکنی، خب معلومه که نباید کار ضعیف بدی بهشون. پس اصلا پکتو مرجوع میکنی، پکتو خراب میکنی، پارش میکنی که پک بد نره دست مهمون. ارزش ها فرق میکنه. من تمام خواهشم اینه که فقط اینها مشخص بشه. تازه دوستان هنوز نرفتیم سراغ تکنیک ارائه محتواها، این همه روزه خودیم که تازه برسیم به اون تکنیکه. تمام حرف من تا الان این بود که این چارت رو باید مشخص کنیم تا روی یک حرکت کاملا مشخص جلو بریم، تا بعدن که یک خدمتگذاری کردیم بتونیم بازخورد بگیریم. این تمام حرف من. عذرخواهم هم بابت تأخیر در جواب دادن. شما اول جوابتون فرمودید واقعا نمیدونم، و مشکل اینجاست که خیلی از ما واقعا نمیدونیم. در اصل این ندونستن ماست که داره به همون ضربه وارد میکنه. شاید بریم تحقیق کنیم و متوجه شیم اونی که نماز اول وقت میخونه ارجعیت داره، و شاید بعد از تحقیق متوجه بشیم که نه، اون کسی که موتور جشن نیمه شعبانه خیلی آدم با ارزشیه. ولی مشکل اینجاست که ما نمیدونیم. تا به حال نرفتیم سراغ تبیین این مسائل. ما آنچنان شاید انسانهای مطلعی واسه خدمتگذاری نباشیم. حالا این به این معنی نیست که چون مطلع نیستیم خدمتگذاری رو بذاریم کنار. حداقل به این معنیه که ما باید روی مسائل بنیادی تر بیشتر کار بکنیم، و اگر داریم پا در مسیر خدمتگذاری امام زمان علیه السلام میذاریم، در مورد بعضی از مسائل بیشتر فکر بکنیم و بیشتر صحبت بکنیم و بیشتر تحقیق کنیم، بیشتر مشورت کنیم، بریم سراغ بزرگترها، بریم سراغ اساتید، اصلا با هم دیگه بیشتر هم فکر کنیم. من بابت این صداهایی که اینجا میاد، بصرا هم یه مقداری توی محیط‌های مختلف دارم صدا میذارم. اما در هر صورت به صورت جمع‌بندی بخوام خدمتتون عرض بکنم، این دوتا مسائل با هم قابل جمع. درست مثل همون افرادی که میگن که حجاب رو رعایت نکنیم ما دلمون پاکه، یا اونه که ببخشید با حجاب هستن غیبت میکنن. نه 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 نه، با حجابی باشیم که غیبت نمیکنه، جشنی بگیریم که توش نماز اول وقت هم مهمه، خیمه بپا کنیم که توش مسئله محرم و نامحرمی به وجود نمیاد و قص علی هذا. ببخشید نمیخوام اینو به صورت کامل رد بکنم، اما احساس میکنم که یه دکمه ای پیدا کردیم و قراره واسش کت و شلوار بدوزیم. ما نباید مجذوب ظواهر بگم بسیار جذاب تکنیک ها بشیم. بعضی وقتا بعضی از تکنیک ها اصلا خودش یک بار معنایی به وجود میاره. یه مثال خیلی کوچیک میخوام واسه تون بزنم و میخوام ازش بگذرم، شاید صلاح نباشه که توی این مبحث روی اون بیشتر از این بخوام وقت بذارم. دوستان عزیز، به این قضیه توجه کنین که رسانه ها خودشون علاوه بر این که بستر محتوا هستند، خودشون هم یک جور فرهنگ رو دارن منتقل میکنن. خیلی میخوام سریع بگم و زیاد نمیخوام روش وقت بذارم. توجه داشته باشید، ما فکر میکنیم که اگر کتاب محتواش زاله باشه بده، یا اگر ماهواره بیاد تو خونمون و فیلم های بد پخش بکنه بده، ما فکر میکنیم که تلگرام اگر توش چت با نامحرم داشته باشیم بده. نه، رسانه ها علاوه بر محتوایی که توشون رد و بدل میشه، خودشون هم بار معنی دارن. یه مثال واسهتون بزنم، بچه ها یک جلسه مذهبی که عادت دارن کتاب بخونند، یه جور دیگه تربیت میشن، یاد میگیرن که بیشتر فکر بکنن. شما هر چقدر توی تلگرام به افراد بگو فکر کنید فکر کنید فکر کنید، بیشتر تحقیق کنید، آقا کسی که با تلگرام بزرگ شده بیشتر از یه حدی نمیتونه فکر کنه، چون اونی که داره کتاب میخونه از صفحه اول شروع کرد به خوندن و تا صفحه آخر رفت و استنباط کرد، حتی اگه کتابهای سطح متوسط بخونه. ولی ما از یه حدی بیشتر توی فضای مجازی، توی واتساپ و تلگرام و وایبر نمیتونیم معارف اهل بیت علیهم السلام رو نشر بدیم، چون ذات فضای مجازی اینه که تیک اول تیک دوم. از این کانال خوشم نمیاد میرم بیرون. وقتی که یه ماهواره میاد توی خونه که هزار تا کانال داره، اصلا هزار تا کانالش هم هیچ چیز معصیتواری توش نباشه، بچه که داره این هزار تا کانال رو ورق میزنه، اصلا تو ذهنش میاد که ها هیچی مهم نیست. تصور بکنید که ایام محرم و سفر، ایام نیمه شبان، کانال دو مثلا سخنانی نیمه شبانی داره پخش میکنه، شبکه سه داره مثلا ویتامین سه رو پخش میکنه، کانال چهار داره مستند راز بقا پخش میکنه، و مثلا کانال پنج داره تبلیغ رو به چندان گوجه فرنگی میذاره. همه این کارها حلاله، به هیچ اشکال شرعی هم نداره، ولی طرف تو ذهنش میبینه که سخنرانی امام زمان رفت فقط رو به گوجه فرنگی، رفت کنار برنامه ویتامین سر، رفت مثلا بغل راز بقا. همه مسائل تو ذهنش کوبیده میشه، اون قداست دیگه تو ذهنش نیست. پس اصلا بعضی از بسترها نامناسبن، چون اون تلویزیون، اون ماهواره، اون جشنی که شما برگزار میکنی، علاوه بر این که خودش محتوای توش منتقل میشه، اصلا خود ذاتش شاید مشکل داشته باشه. پس واسه دکمه ها خواهشن کت و شلوار ندوزیم. توجه داشته باشیم که زمانی که من میخوام برم یه چیزی، یه موبایلی بخرم، نمیگم این موبایل خوشگله پس بخرمش. منطقیش اینه که لیست بکنم، من موبایلی میخوام که دوربینش حداقل این باشه، سی پی یوش این باشه، این این این، حالا بگردم ببینم بین موبایل هایی که دوربینش خوبه و ضد آب چی، آها ایکس، نه که برم چون این موبایل خوشگله قشنگه این امکاناتم داره بخرمش. شاید بعضی وقتا داریم اسراف میکنیم. اسراف کردن بعضی وقتا زیاد هزینه کردن، بعضی وقتا کم هزینه کردن، بعضی وقتا با انتخاب نادرست مخاطبتون رو از بین میبرید، بعضی وقتا بحث رو شهید میکنید. بعضی از بحث ها فقط باید توی نشست انجام بشه، بعضی از مسائل رو نمیشه سطحی منتقل کرد. خواهشن از این طرفی هم. یه مثال خیلی کاربردی تر براتون بزنم تا شاید عزیزان بیشتر متوجه بشن. ما دوست داریم که در ایام نیمه شبان هی کانال را بندازیم، هی گروه را بندازیم و هی به نشر معارف اهل بیت علیهم السلام بپردازیم. چند نفر از افرادی که عضو کانال هستن با دقت مطالب اون کانال رو میخونن؟ چند نفر از کسانی که عضو گروه هستن مطالبش رو با دقت دنبال میکنن؟ عزیزان من، اصلا ذات شبکه مجازی اینه که از کنار پیام ها راحت بگذاریم. به خاطر همینه که ما بعضی وقتا توی راه انداختن یک کانال باید دقت کنیم. بعضی وقتا شاید اصلا راه انداختن یک کانال مذهبی بیشتر وهن مطلب باشه. شاید چه بهتر باشه که 3-4 تا کانال مذهبی تو کشور فعالیت بکنن به جای اینکه 10,000 تا کانال باشن تا حرفا از اون اهمیتش بیفته. انقدر این ماجرای حدیث وکسر و دار به دوال فرج واسه ما زیاد شده که اصلا دیگه یادمون رفته که در مورد این مطلب باید خیلی عمیق‌تر حرف بزنیم. ببینید ذات تلویزیون جذب مخاطبه. به خاطر همین قدیما اگه دوستان یادشون باشه شبکه‌های تلویزیونی 8 ساعت برنامه داشتن، شد 12 ساعت. کانال 5 مشهد به عنوان شبکه استانی بعد از تهران اصلا شبا کار نمی‌کرد. الان یکی از افتخارات صدا و سیما شده که شبکه‌های استانی دارن میشن 24 ساعته و حاضرن به خاطر اینکه شبکه پر بشه و مخاطب داشته باشن به هر قیمتی برنامه پخش بکنن، حتی شده برنامه‌های تکرار رو بیارن. یه زمانی کانال 2 می‌خواست هی فیلم پخش بکنه تا به هوای فیلم مردم رو جذب کنه سمت ماهواره نرن. میشد جشنواره‌های فیلم‌های سینمایی تابستان چند سال پیش اگه دوستان یادشون باشه 90 تا فیلم سینمایی. بعد به خاطر اینکه اون فیلم‌های سینمایی رو پر بکنه، افراد رو جذب بکنه، هل بوی می‌ذاش، اسپایدرمن می‌ذاش، مرد عنکبوتی، بتمن می‌ذاش و تمام مسائلی می‌ذاش که اصلاً با موعود، منجی، آخرالزمان و مباحث اعتقادی ما مشکل داشت. هل بوی بس کاملاً شیطان پرستی بود. یا مثلا افسانه مرلین برخلاف نظریه اهل بیت علیه السلام بود، یا بحث ارباب حلقه ها کلا مسئله بود که آخر زمان و دجال میبرد زیر سوال. اینجاست که ما نگاه میکنیم میبینیم نباید شاید بریم سمت تلویزیون. یه سوال دیگه و یک بحث دیگه، ما به خاطر اینکه افراد بتونن راحت تر کلیپ ها رو توی تلگرام و توی اینستاگرام دانلود بکنن، خب اینستاگرام 15 ثانیه میسازیم، تلگرام رو مثلا نهایتا باید 4 مگ بشه تا دانلودش راحت بشه. آقا ماجرای مثلا خلقت نورانی اهل بیت علیهم السلام باید تو سخنرانی و نشست مطرح بشه، نمیشه با کلیپ اونا رو در آورد، حداقل همش رو نمیشه در آورد. به خاطر اینکه کلیپ بدیم تا مردم دانلود بکنن تا تعداد سین و بازدیدش بره بالا، نیاییم محتوا رو قربانی بکنیم. ما هدفمون نشر اهل بیته، نشر معارف اهل بیته، ما مأمور به وظیفه این مأمور به نتیجه نیستیم. این خیلی مسئله، این ارزش کار ماست، در نظر داشته باشیم این مسئله رو. خیلی از وقتها باید مسائل رو عمیق‌تر بگیم، بعضی از وقتها باید مسائل رو خیلی تذکری بگیم، باید کلیپ‌های تلویزیونی شهری بسازیم، باید بیلبورد درست بکنیم. بعضی وقتها بعضی از مسائل باید عمیقاً بگیم. اگر عمیق نگیم بحث از بین رفته. پیشنهاد من اینه شما به این صورت حرکت می‌کنید که آرمان و هدف و رویکرد و ارزشاتون رو می‌نویسید، میگید حالا با توجه به توانایی‌هایی که ما داریم، هزینه‌ای که ما می‌تونیم انجام بدیم و کار وقتی که داریم، بیاین تکنیکامون رو بنویسیم. حالا من می‌خوام یک ماجرای امید رو بیام به افراد نشون بدم. این امید رو بیام از تشرف استفاده کنم. این امید رو بیام از سخنرانی، این امید رو بیام ایکس ایگرگ زد الی آخر. حالا لیست کنم. امسال بیام نمایش، کاری که میشه انجام داد، نمایش، پخش پک، فلان 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 فلان، جشن، سخنرانی، نشست، تمام این حرفا رو می‌نویسم. میشه 10 15 تا راه خدمت‌گذاری که حالا قرار ان شاءالله در ادامه مبحث فردا در مورد این تکنیک‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم. تازه میگم امشب مقدمه شد واسه بحث اصلیمون، ارائه تریم تکنیکی برای ارائه محتوا. این تکنیک‌ها رو لیست می‌کنیم، حالا ازش توش خط می‌زنیم، میگیم آقا ما بلد نیستیم نمایش اجرا بکنیم، ما سخنران خوبی نمی‌تونیم گیر بیاریم، خط 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 خط. بعد وقتی که واقع‌گرا میشیم میبینیم که ما باید استیکر بچسبونیم رو ماشین مردم. پس اینجاست که میبینی بر اساس توانایی‌هات و ارزشات نرفتی جلو، یه کسی که هیچ توانایی نداشته فرستادی رو صحنه بره مجری بشه. اینجاست که مشکل برمی‌خوری. من پیشنهادم اینه اون کاری رو که شما از شبکه ماهواره یاد گرفتید رو خواهشان خرجش نکنید، بذارید به عنوان گزینه‌هاتون. و اینم در نظر داشته باشید که یکی از راه‌های خدمت‌گذاری اینه که ما خودمون مستقیما خدمت‌گذار باشیم. توی بازی فوتبال، حالا نمی‌خوام از فوتبال مثال بزنم چون حافظش آفت داره، بحث جالبی نیست، ولی توی زمین فوتبال اون کسی که گل می‌زنه هم تعداد گل‌ها شمرده میشه، تعداد پاس‌های گل هم شمرده. ببخشید بازم قطع شد. یه بار به این قضیه فکر کردید که بیان پک محتوایی درست بکنید و واسه افراد و دوستانتون بفرستید؟ آقا من نتونستم این کارو توی دانشگاه انجام بدم، ولی شما در توانتونه، شما زحمت این کارو بکشید. بچه‌ها من امسال میخوام استیکر بچسبونم رو ماشینا، من اصلا میخوام رو صندوق عقب ماشینا، روی کاپوت ماشینا بنویسم یا صاحب از زمان، ولی شما برنشین برین فلان. دوستان عزیز و همراهان بزرگوار از اینکه شاید اسای ادب کرده باشم و یه مقداری وقتتون رو گرفته باشم عذرخواهم. هنوز بحث جمع نشده، تا الان مباحث بنیادین اولی رو با هم صحبت کردیم. من تا فردا پذیرای تمام سوالات عزیزان هستم، انتقادات و تمام سوالات شما رو سعی می‌کنم در حد توان و سوادم جواب بدم. انشالله فردا میخوایم با توجه به این پنج گام بریم سراغ راه‌های ارائه محتوا یا همون تکنیک‌ها. وقتتون بخیر انشالله که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نگاه خاصشون رو از خدمتگزارانشون بر ندارند. شبتون بخیر. یا علی.